أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در جایی بود که شخص مدعی بر میت ادعا بکنه طلبکاری میت رو از شخص ثالثی که در مثال ما این بود که زید مدعی بود که از میتی طلبکاره و این که میت هم از عمرو طلبکاره، در این صورت آیا زید می تواند رجوع به امر مستقیما برای مطالبه طلبش بکنه؟ در فرض اولی که دین زید مستغرق بود، مستغرق دارایی های میت بود، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود بله، در این صورت حق داره زید ادعا بکنه بدهکاری امر را به میت، و اگر بنا بشه بیانیه‌ای بر بدهکاری امر داشته باشه، امر رو ملزم بکنه به پرداخت دین به زید، و اگر بیانیه هم نداره مطالبه بکنه از امر به قسم انکار که بدهکار میت نیست، و اگر قسم خورد بر این که بدهکار میت نیست امر، دیگه زید نمیتونه مستقیما مراجعه بکنه و دیگه دعوای زید ساقط خواهد شد به صورت مباشری، ولو این که اگر بدهکاری امر به طریق دیگری ثابت شد، مثل فرض جایی که ورثه ادعا بکنن به بیانی که گذشت، در این صورت حق داره زید طلبش رو بره و از امر استیفا کنه. این تو کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو خامش اینی بود که بیان شد. بله اینو دیروز هم اشاره کردم، این تو کلام صاحب جواهر آمده، این تیکش بله دیگه، اینو دیروز هم گفتم یه مقداری از کلام آقای خوی خارج میشم، یک اضافه و افزودهی که تو کلام صاحب جواهر آمده. حالا وجه این حرف چیه؟ وجه این حرف اینه که این شخص زید که مدعی طلبکاریه، در حقیقت در مطالبه امر ادعای به حقی داره و شروط ادعا در موردش تمامه. ما برای ادعا چی میخوایم؟ این که مدعی علی تقدیر ثبوت دعوا محق باشه، ذوالحق باشه، مستحق باشه. اگر من می آمدم علیه خود میت ادعا می کردم که این میت به من این میت نبود، زنده بود، میگم این آقا به من بدهکاره، نتیجه این که این آقا به من بدهکاره اینه که میتونم دعوای بدهکاری این آقا رو علیهش بکنم، ضابطش اینه که اگر این ادعای من ثابت بشه، حق دارم از این مدعا علیه مالی رو استیفا کنم. اگر بنا بشه بدهکاری امر در مثال ما به میت ثابت بشه، نتیجه ثبوتش اینه که این حق و باید امر به کی بده؟ به وارث باید بده یا به طلبکار؟ در فرضی که طلب طلبکار مستوعبه، مرحوم آقای خوی می‌فرماد باید به این طلبکار بده نه به وارث. خب اگر اینه، پس ادعای این جهت ادعای طلبکاریه دیگه، یعنی شروط ادعا رو داراست، ولو این که حقیقتاً زید از امر طلبی نداره، اما زید نسبت به اون بدهکاری که امر به میت داره حقی داره. اینی که تو کلمات گفتن مدعی باید مستحق باشه، لازم نیست که مدعی از مدعا علیه طلبکاری فقط داشته باشه، باید دعوای مدعی به گونه‌ای باشه که اگر اثبات بشه مدعی یک ولایتی اونجا داشته باشه، و لذا میگیم دعوای ولی صبی علیه شخصی نافذه، ولو اینکه اگر ثابت بشه که این دعوای ولی درسته، اون بچه طلبکاره، چیزی به جیب ولی نمیره. بابا میگه این بچه من از فلانی انقدر طلب داره، فلانی سر بچه منو شکسته و این سرشکستگی بچه من موجب میشه که طلبکار دیه است. خب ادعایی که میکنه در محکمه چیزی به جیب ولی نمیره، ولی کافیه برای این که بتونه ولی طرح ادعا بکنه اینه که اگر این ادعا ثابت بشه، ولی مباشرت در استیفا حقشه، میگه تو باید اون بدهکاریه به بچه من رو به من بدی، ولذا حق طرح دعوا داره. این که مدعی در این صورت میتونه یقه امر رو در مثال ما بگیره، زیدی که از میت طلبکاره و نه از امر، میتونه یقه امر رو بگیره به این دلیله که ولو از امر طلبی نداره، اما بدهی امر به گونه ایه که اگر ثابت بشه ولایت تصرف و استیفاش مال کیه؟ مال زیده. پس بنابراین میتونه زید ادعا بکنه. حالا چرا این مسئله از این جهت محل خلافه که آیا ترکه در فرض دین مستوعب آیا منتقل به وارث می شود و بعد طلبکار می تونه دینش رو استیفا بکنه، یا اصلا در فرض دین مستوعب اصلا طلب به وارث دیون و اموال طلبهای میت اصلا به وارث منتقل نمیشه و ترکه به وارث منتقل نمیشه؟ این مسئله خلافی است. ظاهر کلام صاحب جواهر خلافا للمحقق اینه که در دین مستغرق و غیر مستغرق در همه موارد ترکه میت ابتداعا به وارث منتقل میشه، بعد طلبکار دینشو از وارث مطالبه میکنه، چه این که دین مستوعب یا غیر مستوعب. این ظاهر کلام صاحب جواهر نه، بلکه صریح کلام صاحب جواهر. ولیکن مرحومای خویی وفاقاً للمحقق ماتن جواهر در شرایع میفرماد که مقدار دین اصلا به وارث منتقل نمیشه از ترکه. فعلا حالا من یک اجمالی از این مسئله رو میخوام ذکر کنم. محل تفصیلی بحث در این مسئله مربوط میشه به کتاب الارث که نه، مربوط میشه به کتاب الحجر. به مناسبت اسباب حجر دیروز آقای سالم تذکر داد، درستم بود، مرحوم صاحب جواهر مسئله رو در کتاب الحجر، اینکه آیا اونجایی که میت مدیونه ما یقابل الدین آیا منتقل به وارث میشه یا نمیشه، بر ملک خود میت یا به حکم مال المیت باقی میمونه، بحث اونجا مرحوم صاحب جواهر به تفصیل آورده و فرموده حق اینه که از نظر خودش فرموده ترکه منتقل به وارث میشه علل اطلاق ولو با دین مستغرق. ولی مرحوم آقای خوی قدس سر رو میفرماد نه، ارث بعد از دینه. من یه رقیقی از اون مسئله رو اینجا اشاره میکنم چون بحثمون این نیست و چون اون حکم قضایی که میخواد اینجا فرض بشه به یک معنا خلاصه مبتنی بر تبیین اونه، به اجمال اونو اشاره میکنم و تفصیلش رو خودتون دیگه مراجعه کنید. این اختلاف بین مرحومای خویی و صاحب جواهر که صاحب جواهر میگه همه ترکه منتقل میشه در موارد دین، حتی در موارد دین مستوعب، مرحوم آقای خویی میفرماد مقدار دین هیچ وقت منتقل به وارث نمیشه حتی در دین غیر مستوعب. ولی در این حال اینا یک تفاوت‌های عملی پیدا میکنه. وچه حرف مرحوم آقای خویی اطلاقات ادله در کتاب مجید که ارث من بعد وصیت یوصا بها او دین و لکم نصف ما ترک ازواجکم لهن الربع مما ترکتم خلاصه در تمام عمده آیات میراث، من بعد وصیت توصون بها اودین، من بعد وصیت یوصا بها اودین، قضیه بعدیت از وصیت و دین در تمام آیات مربوط به ارث مطرحه. حرف آقای خویی اینه، میگه شما نصف میبری، ربع میبری، ثمن میبری و امثال اینا، ثمن من بعد الوصیت و دین، نصف من بعد الوصیت و دین، یعنی ما ادای دین، نصف ما ادای دین، مقدار دین رو شما ارث نمیبری. آره. نه، در حکم مال میته. بالا عرض میکنم اینطور نیست که اون مقدار دین ملک شخصی همین طلبکار باشه، نه، در حکم مال میته، ولذا ثمره در نتاج و نماش ظاهر میشه که در کلام صاحب جواهر بله بله دین. کسی که میتی که بدهکاره، نصف داراییاشو بدهکاره، با موت او نصف داراییاش به وارثا منتقل میشه، نصف داراییاش به تعبیر آقایون در حکم مال میته. من نمیدونم چرا اینجوری هم، اصلا مال میته هیچ اشکال نداره که میت مالک باشه، ملکیت امر اعتباری، امر خفیف المعونه است، میت مالکه، اشکال نداره میت مالک باشه. حالا این فعلا محل بحث ما نیست، در حکم مال میت بسیار خوب، اما غرض اینه که به وارث منتقل نمیشه. به وارث منتقل نمیشه معناش این نیست که مال طلبکاره، ولذا یه نکته یه اینجا باز تو پرانتز اشاره کنم، مرحوم آقای خویی میفرماد استحقاق، خوب دقت کنید، استحقاق طلبکار نسبت به مال میت از قبیل کلی فعل معینه، یعنی تخیل نکنید از قبیل اشاع است، از قبیل کلی فعل معین. چرا اینا رو داره میگه؟ اینا یک همین حرف پادر هوا نیست، اینا چون ثمرات رو در نظر دارن میگیرن. اگر به نحوه اشاع باشه طلبکار ملکیتش در اموال میت، نتیجهش اینه که نماعات مال میت هم دیگه از این به بعد توزیع میشه بر طلبکار و وارث. اگر نصف مال میت دینه، اگر دائن طلبکار مالک اموال میت به مقدار نصف باشه، نصف نماعات مال میت بعد الموت هم مالکیه، مال دائن و طلبکار. در حالی که نه، اگر 6 ماه معطل کرد وارث گوسفندای میت زاد و ولد کردن، بعد از 6 ماه این وارث اصل دین اون طلبکار رو میاد از ترک ادا میکنه. این گوسفندا با نماعاتشون اشخاصش مال وارثه، فقط طلبکار به عنوان کلی فعل معین مستحق مقدار دین در اموال میته. خب در کلی فعل معین نماع متخلل بین زمان بیع و زمان تسلیم مالکیه، فروشنده است دیگه. یعنی من اگر شما به شما یکی از این دو گوسفند رو فروختم که یه ماه دیگه تحویلتون بدم، گوسفند چند ماهه حامله میشه؟ نه، چند مدت حملش چقدر آقا؟ انسان 9 ماه حامله میشه معمولا، گوسفند ظاهرا 6 ماهه میگن، میگن سالی 2 بار زاد و ولد مثلا داره. حالا غرض اینه که این آقا یکی از این دو گوسفند رو فروخته. میخوام غرضم اینه که این که سوال میکنم همینجوری یک امر خارجی نمیخوام سوال کنم، سوال میکنم که اگر بعد از بی این حیوان حمل براش منعقد بشه، این حملی که بعد از بی منعقد میشه مال فروشنده است. این آقا گوسفند مجرده از حمل فروخت، یکی از این دو گوسفند مجرد از حمل، اگر این گوسفند حملی پیدا کرد، زاد و ولدی کرد در این مدت، میشه مال اون فروشنده. حالا بنابراین اونی که طلبکار ازش مستحقه یه گوسفند بدون حمل. خب حالا اگر بنا بشه در ما نحن فیه، این طلبکار حقش به نحو کلی فعل معینه، نماعات مال وارثه، اما اگر به نحو اشاعه میخواد باشه، نماعات مشترک بین وارث و طلبکاره، در حالی که این گونه نیست. و رضا مرحوم آقای خویی میفرماد به نحو کلی فعل معین، چون هوای اینجا رو گرفته، در دو جا ذکر میکنه کلی فعل معین و توی این مسئله، چون هوای این نماعات رو گرفته، چون به حسب این اثر این گونه است. و لذا اونجایی که دین مستوعب باشه، ایشون گفته خودش مراجعه میکنه و به وارث مراجعه نمیکنه دیگه، اونجا کلی فعل معین نیست دیگه. کلی فعل معین اونجاییه که متعدد باشه، دین مستوعب نباشه. ولی که دین، اونجایی که دین مستوعبه، مادام که فرض اینه که کل این مال دینه، وارث مقداره. خب نه، اما اجازه بدید، حالا کلام اینه که بازم ملک طلبکار نیست. من اینو گفتم تا برسه به اینجا. اینجایی که دین این زید مستوعبه، درسته اینجا مال بناس به وارث دیگه منتقل نشه، چون که ارث بعد از دینه، مقدار دین به او منتقل نمیشه. اما طلب مدعی هم این گونه نیست که اموال میت ملک طلبکار باشه. همان طوری که اگر طرف مفلسه، پول نداره، دین کامل محجوره، این طور نیست که اموالش همین الان ملک طلبکارا باشه. اموالش متعلق حق طلبکاراست، اما ملک طلبکارا هنوز نیست. ولذا نتیجهش اینه که نماعات متخلل مال کیه؟ مال خود این آقای بدهکار و محجوره. در مورد میت مدیون دین به وارث منتقل نمیشه، ترکه به وارث منتقل نمیشه، اما مال طلبکارم نیست. کی مال طلبکاره؟ اون وقتی تحویلش بدن. میدونید اثرش در چی ظاهر میشه؟ اثرش در این ظاهر میشه که اگر بین زمان موت و زمان تسلیم به طلبکار یه فاصله ای شد، نماعات متخلل مال کیه؟ مال وارثه. در حالی که اگر این ترکه مال طلبکار بود، نماعاتش هم باید مال طلبکار باشه. اینجایی که دین مستغرقه، دین به وارث، ترکه به وارث منتقل نمیشه، نه اینکه ترکه مال طلبکاره. ترکه مال طلبکار نیست، وارث از این مال ممنوعه. این مال متعلق حق طلبکار، مثل اون مالی که دست محجور مفلسه. این طور نیست که اون مالی که دست محجور مفلسه مال طلبکار باشه، متعلق حق طلبکاره. صرف اینکه مالی متعلق حق طلبکاری باشه، معناش این نیست که اون مال اونه. رهن متعلق حق طلبکاره، اما مال اونیست. ولذا نماعات رهن مال کیه؟ مال راهنه، نه مال مرتهن. مال بدهکاره، نه مال اون طلبکار. خب حالا اگر اینجور شو، خوب دقت کنید. مرحوم آقای خویی فرمود اینجایی که زید طلبکاره و طلبش هم مستوعب، مرحوم آقای خویی میفرماد اصلا وارث دیگه چه کار است؟ مدعی یعنی اون زیدی که طلبکاره، او همه کار است. چرا؟ چون مال به وارث منتقل نشده، چون انتقال به وارث بعد از دینه و اینجا دین مستوعبه. بسیار خوب، اما یا مرحوم آقای خویی به طلبکارم که ما منتقل نشده، مال طلبکارم نیست. شما فقط میتونید بگید متعلق حق طلبکاره. خب این متعلق حق طلبکاره سازگاره با این جهت که این مال مال وارثم بشه و این طلبکار بتونه از وارث مطالبه کنه، با این سازگاره، و با این جهت که مال خود میت باقی بمانه. خوب دقت کنید که مرموهای خویی و مثل محقق در شرایع اینجوری میگن یبقا علا ملک المیت. خب بر ملک میت هم باقی باشه، این که بر ملک میت باقی باشه اقتضا میکنه چه چیز رو؟ اقتضا میکنه که این وارث محجور از تصرف باشه. قبول، یعنی حق نداره این وارث اینو بر خودش ببره خرج کنه، فقط باید چه بشه؟ صرف اداء دین بشه. اما این موجب نمیشه که اون مدعی که الان ادعای طلبکاری بکنه، زیدی که مدعی طلبکاره، طلبکاریه، الان مالک باشه. ولذا چون علا ملک به اصطلاح میت باقیه یا به حکم مال میته، بسیار خوب، این آیه مدعی به چه عنوان الان میگید ادعای طلبکاری رو علیه اون شخص امر داره میکنه؟ صرفاً به خاطر این که این مدعی میگه اون مالی رو که امر بدهکاره و جزء ترکه این میته متعلق حق منه، به شاهد این که اگر بنا شد مال نمایی داشت، نما دیگه مال وارث میت بود نه مال طلبکار. خب صاحب جواهر ادعاش اینه که این جایی که من زید از امر طلبی ندارم، این مال مال میته، مال من نیست. خب چطور میتونم علیه امر ادعا بکنم در حالی که ادعا باید که انه ادعای مالی باشه که من مستحق بشم؟ اون مال که مال من نیست، متعلق حق منه. صاحب جواهر میگه علل قاعده نباید زید بتونه علیه امر ادعا کنه. ولی مرموهای خویی میفرماد چرا حق داره. ببینید دو فقیه هم، حالا میخوایم حکمیت بین این دو بزرگ بکنیم. صاحب جواهر میگه زیدی که طلبکاره، طلبکار از امر که نیست. بله یه حقی را دارد در اون بدهی امر که مال میته، یه حقی را دارد که بر اساس اون حق میخواد آقای خویی بفرماد که حق مطالبه از امر مستقیما داره. صاحب جواهر میگه اونی که میخواد مطالبه بکنه باید طلبکار باشه، مال مال او باشه، ادعای شیئی رو که میکنه باید اون مدعا به علا تقدیر ثبوت مال او باشه. ولی حق با مرحوم های خوییه. نه ممکنه بگه ایشون ورثه دیگه میتونن، طلبکاره دیگه، مال مال ورثه نیست، اما در این حال ورثه حق دارن. حق دارن چرا؟ بر این که اینا ولایت استیفا دارند و ولایت وفا.
شما فهمیدید که از صاحب جواهر میگه باید ادعای مال مطرح کنه، شرطش،
یعنی این در مقام این که این مدعی نمیتونه طرح ادعا بکنه، یعنی زید نمیتونه، اما ورثه مال میتشونه، مال میت، مال باباشونه. اون وقت حالا مال باباشونه، صاحب جواهر میگه منتقل به وارث میشه. چون صاحب جواهر اینو میگه، میگه حتی در دین مستوعب منتقل به وارث میشه، منتها منتقل به وارث میشه، خیال نکنید وارث دستش درش بازه، هر کاری بخواد باش بکنه محجور از تصرفه. اون جایی که دین مستوعبه، این ما این دینی که مال امر بدهکاره به میت بود، ولو این دین مال زید نیست، مال وارثه، اما وارث محجور از تصرف درش هم هست، اما بالاخره ملک وارثه. ایشون شو میگه اصلا وارث هیچ حقی نداره. آره مالک نمیدونه. خب کلام اینه که مرحوم آی خوی قدس سر رو میفرماد مالک نیست، وارث، و اون طلبکارم مالک نیست، زیدم مالک نیست. اما زید در عینی که مالک نیست اشکال نداره مطالبه کنه. چرا؟ برای اینکه آیه ای نازل نشده کسی که حق طرح دعوا داره باید طلبکار باشه. کسی که طرح ادعا میکنه باید یه حقی داشته باشه. آدم اجنبی نمیاد، نمیتونه بیاد طرح دعوا کنه. من بیام بگم زید از عم طلبکاره، قاضی به من میگه به چه ربطی به تو داره؟ اینجا نمیتونه قاضی به من بگه چه ربطی به تو داره. من میگم میت از امر طلب کاره، میگم آقا من ذی نفعم، این بدهی امر به میت طرف حق منه، متعلق حق منه، به این خاطر من میتونم طرح دعوا بکنم. آره حتما همینه. یعنی طلبکارا میتونن برن، طلبکارا برن بدهیایی که دیگران به این محجور، چون در حقیقت اون بدهیا ولو بدهیه به محجوره، اما متعلق حق طلبکاراست. نمیدونم حالا گفته یا نگفته، نمیدونم دیگه. فعلا اینجا ظاهر کلام صاحب جواهر اینه که ایشون میگه این آقا چون حقی در اون مال، ما علی تقدیر ثبوت مال مال این آقا نیست، ولذا نمیتونه ادعا بکنه. ولذا صاحب جواهر گفته که خب این مدعی، این زید ما اگر بیاد یه شاهد بیاره قسمم بخوره، نباید قسمش مسموع باشه. بیانه بیاره بله، اما قسم بخوره به درد نمیخوره. چرا؟ برای اینکه طلبکار باید قسم بخوره. اون کسی که میتونه ادعای طلبکاری بکنه میتونه قسم بخوره. زید که طلبکار از امر نیست. پس بنابراین حرف مرحوم آقای خویی این بود که نه، این مدعی، این زید میتونه طرح ادعا بکنه. چرا؟ برای اینکه آیه نازل نشده که ادعا و مدعی باید کسی باشه که طلبکار باشه. مدعی باید اجنبی نباشه، یه حقی باید داشته باشه، ولو از قبیل حق طلبکاری که مثل غرما دارن. ولی خب صاحب جواهر میفرمود نه. برای این که بیانه دیگه حجته دیگه، این مثل اون بیانهی در حدودم که قبل گذشت. با این بیانه اثبات میشه، منطقه اونجا اثری هم نداره. این بیانه اگر شهادت داد، دو نفر شهادت دادن که امر به دهکار به میت اثبات شد، اما اگر بنا بشه این آقایی که بیانه اقامه کرده هیچ خلاصه موضوعیتی نداره براش ثبوت این حق، هیچی آدم اجنبیه، ولی به عنوان دعوا نیست، به عنوان ثبوت اون مطلبه، نه از باب قضیه پیگیری ادعا و محکمه ای. نمیدونم دیگه. حالا علل قائد با این منطقی که اینجا داره، مگر اینکه بگه ولی ادعام هست، ولایتن ادعا میکنه. چرا دیگه؟ اینو که قبول داره دیگه، ولایتن ادعا میکنه، هم ولایت داره بر مال، هم ولایت داره بر ادعا، لابد دیگه. مثل وکیل، وکیل هم حق ادعا داره دیگه. چی؟ کی؟ نداره دیگه استحقاق، به این معنا که مال اینه، طلب اینه. همینه دیگه، عرض کردم صاحب جواهر اینجوری فرمود. استحقاق به معنای طلبکاری اون مال نه، اما استحقاق به این معنا که یک حقی در اون مال داره و اون مال متعلق حق این زید طلبکاره. چرا؟ ولذا تا اینجا حق با مرحوم آقای خویه. ولو صاحب جواهر خلاف این رو فرموده. خب این نسبت به فرض اول. فرض دوم، فرض دین غیر مستوعب. زید آمد، طلبکاریش ثابت، 1,000,000 تومان از عمر طلبکار، از میت طلبکاره، ولی این میت دارایی داره چند برابر این. حالا عم از این که دست وارث غیر از اون دین باشه یا نباشه که دو صورت متعدده. خب اگر بناس دین غیر مستوعبه، یعنی طلب زید غیر مستوعبه، در این صورت اصلا زید حق یقیگیری امر رو نداره. چه این که در دست وارث مالی باشه یا نباشه، علی تقدیرین. برای این که علی کل مرحوم آقای پوی اینجوری فرموده، فعلا کلام ایشون رو دارم نقل میکنم، زید میگه من 1,000,000 تومان طلب دارم و واقعا هم طلب داره، امر 2,000,000 بدهکاره، یا امر 1,000,000 بدهکاره، به مقدار 1,000,000 دیگه هم ترکه‌ای در دست وارث هست. خب در این صورت زید فقط میتونه بیاد یقه وارث رو بگیره، بگه تو بدهی منو بده، حق نداره بره یقه امر رو بگیره که بیا تو بدهی و بده. چرا؟ برای اینکه اصلا فرض بشه که امر حتما بدهکار، چون میخواد این بره یقه امر رو بگیره و امر رو الزام بکنه، و اگر امر بگه من بدهکار نیستم او رو قسم بده دیگه. اصلا ما فرض بکنیم امر حتما بدهکار، امری که حتما به میت بدهکاره، اما ولایت استیفاء دین از امر مال زید نیست، امر بدهکاره به کیه؟ به میته. زید چی طلب داره؟ اونی رو که دست امره طلب داره. وارث میگه توی زید از بابای ما طلبکاری، بیا ما بد از اینجا میدیم، از این کیسه دیگه بد میدیم. ولذا اگر ضابطه ای در طرح ادعا اینه که اگر اون ادعا اثبات بشه مدعی مستحقش باشه. ها اگر این آقای مدعی اثبات کرد که ام بدهکار میته، خیلی خوب، یه زحمت بی خودی کشید ام بدهکار، اما حالا که بدهکار حق نداره امر، نه زید حق داره امر رو وادار کنه که بدهیت به میت رو به من بده، نه اصلا امر حق داره بدهیش رو بده به زید، به این مدعی که زیده. چرا؟ برای اینکه اونی که زید مستحقه کلی طبیعی مستحقه، وارث باید ادا کنه 1,000,000. حالا 1,000,000 رو از این جیب ادا میکنه، از اون جیب ادا میکنه، از اون اموالی که تو دستش ادا میکنه، حوالش میکنه به امر، میگه برو مالتو از امر بگیر. بسیار خوب، اگر بگه برو مالتو از امر بگیر اشکال نداره، وارث بگه. بحث ما اینجا جاییه که زید سرخود در فرض اول ما که دین مستوعبه، زید نه به عنوان وکیل وارث، سرخود میره سراغ امر، میگه اصلا وارث هیچ کار است، من همه کارم. این در دین مستوعب خوب، اما در دین غیر مستوعب اینجا اصلا دیگه زید هیچ کار است. اشاعی نداریم ما، نه هیچ مبنای اشاعی ما نداشتیم. ما دو مبنا داشتیم، یکی این که ترکه منتقل به وارث میشه، دیگری این که منتقل به وارث به مقدار دین نمیشه، بر ملک میت باقیه. خب اونی هم که بر ملک میت باقیه، تعیین وفاء دینش به ید وارثه. وارث همونی که کلیه فرمایان که گفتم اینجاست جاش، ترکه میت 1,000,000 تومان دست امر، 1,000,000 تومان هم دست وارث. خب زید الان 1,000,000 تومان طلبکاره، چیو طلبکاره؟ 1,000,000 دست امر رو طلبکاره؟ نه. 1,000,000 که دست وارثه طلبکاره؟ نه. چیو طلبکاره؟ کلیه فی المعین. در دین مستغرق اصلا کل اون بنا شد به وارث منتقل نشه، مال میته، ولذا کلش متعلق حق اون آقاست. اما اینجایی که دین غیر مستغرقه، هیچیش متعلق حق اون آقا نیست، فقط به نحو کلیه فی المعین مستحقه. یعنی زید طلبکار میتونه یقه وارث رو فقط بگیره، بگه من تو رو میشناسم، یکی از این دوتا میلیونا رو باید به من بدی، ولایت تعیین به ید وارثه، وارث باید ادا کنه دین میت خودش رو. همان طوری که اگر به جای وارث فرض کنیم وارث بایع کلیه فی المعین بود، خب تعیینش به ید کی بود؟ تعیین مال مشتری به ید بایع بود. الان اینجا وارث بایع نیست، اما مدیونه. مدیونه به چیه؟ کلیه فی المعین. فرض رو عوض نکنید، اونم میاد. فعلا فرضمون اینه وارث به طلب زید و قبول داره،
طلب امر رو میگم انکار
میکنه، اون اگر انکارم بکنه موجب نمیشه که باز رجوع بکنه زید به امر، بلکه زید در این صورت باز اگر ترکه میت وافیه به اداء دینه، اصلا فقط حق داره به این آقا مراجعه کنه. بله، باز اگر وافی نباشه باز مندرج میشه در یک شقی که حالا بعد میاد، به لحاظ اون مقداری که وافی نیست، اونم میتونه به مقداری که اون چه در دست وارث وافی نیست به اون مقدار بره از امر مطالبه کنه. یه فرضی رو گفتید تو کلام های خوبی نیست، اما این ازش در میاد. منتها یه مقداری نخواهید هی فرض تو فرض میارید، منم ناچار میشم میگم، اما مشوش میشن آیون. بذارید حل بشه این موارد اصلی، اگر فرضی باقی موند حل نشده اون وقت بفرماید عرض خواهم کرد. پس بنابراین اگر بنا بشه دین مستغرق نیست، و اگر بنا بشه بدهی امر به میت، چه این که بیش از مقدار طلب زیده، چه به مقدار طلب زیده، اما وارث اموال دیگری از میت داره که خلاصه دین میت مستغرق نیست، یعنی طلب زید از میت مستغرق نیست، در این صورت زید فقط حق داره یقه امر رو بگیره، فقط حق داره یقه وارث رو بگیره و حق تعرضه به امر نداره. نه فقط حق نداره، امرم حق نداره بدهی خودش رو به زید بده. یعنی اگر امر بدهی خودش رو به زید داد، از دین میت بریء نمیشه، چون امر به میت بدهکاره نه به زید. مثلا من به شما بدهکارم، اون رو که باید به شما تحویل بدم اگر به رفیق شما بدم، بریء نمیشم از بدهیم. ولو زید از میت طلبکاره، اما طلبکار عین اون دین امر نیست. بله اگر بنا بود زید عین اون دین امر رو مالک بود، حق داره بره از امر بگیره، ولی خلف فرضه. یعنی اونجایی که میت طلبش رو از امر فروخته به زید، خود میت طلبش رو فروخته به زید، خب من میرم یقه اون امر رو میگیرم، چه در حال حیات میت چه در موتش، چون من میرم طلبم رو میگیرم. این در زمان حیات میت، این بدهی امر به میت منتقل شده به من، دیگه اصلا بدهکار میت نیست، اما خروج از فرضه، خلف فرضه. فرض ما جاییه که بعد الموت امر بدهکار میته. اگر بعد الموت امر بدهکار میته، پس لا محاله اونی که حق مطالبه داره از امر کیه؟ فقط وارث. زید طلبکار از میت حق طلبکاری از امر نداره، چون امر به زید بدهکار نیست، به میت بدهکاره. هذا اول الکلام تتمتون انشاءالله تعالی. الحمدلله.